وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری و به روح اطهر حجت عظمای الهی امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما در این روایت شریف بود که فرمودن از زنبو داون و دوا ان استغفار و شفا ان لا یعود. فرمودن گناه یه دردی است که بر روح ما عارض میشه و درمان این درد اینه انسان از گناه دست برداره و شفا زمانی حاصل میشه که انسان به این گناه دیگه بر نگرده. در باره از ذنب و داون گناه درده در روزهای قبل عرض کرده بودیم علت اقدام به گناه طبق آیات و روایات سه تا عامل مهم داره. یک عامل غفلت، وقتی را اینکه انسان از خدای عالم غافل بشه جلوه های گناه در دید او جلوه‌گری میکنه و جلوه های گناه بر افراد عادی مثل ماها جذبه داره و جذبه گناه ما را جذب به خود میکنه، در گناه ما را وادار میکنه. ولذا اگر عامل گناه غفلت باشه راه او زدن غفلت، از غفلت بیرون آمدنه. عامل دوم درباره اقدام به گناه ضعف اعتقادات یا نبود اعتقاداته. وقتی را که باورها به عالم بعد از مرگ، باورها به این که در محضر خدا هستی، خدا بر تمام اعمال ما ناظره، اگر سوس شد به تم دنیای نقد، دنیای حاضر ما را به خود جذب خواهد کرد. اگر مشکل اینه، راه درمانش اینه که انسان بره اعتقادات رو محکم کنه. تا اینجا رو روزهای قبل بحث کردیم. در بحث امروز عامل سوم را بررسی کنیم. عامل اقدام به گناه برای اکثر افراد وجود صفات رذیله است. صفات رذیله در جان ماها اگر به طغیان برسه، طغیان صفات در شکل اقدام به گناه خود را نشون میده. من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم تا به بحثم وارد بشم. خداوند تبارک و تعالی عالم دنیا رو عالم اسباب و مسببات قرار داد. مراد از اسباب و مسببات اینه هر کاری در این عالم اگر بناس انجام بشه فقط و فقط از کانال علتش امکان پذیره. اگر انسان از کانال علت وارد بشه به مقصود خواهد رسید، اما اگر نه انسان از کانال علت وارد نشه یقینا کانال انحرافیه و انسان به مقصود نخواهد رسید. و این قاعده قاعده عامه، هم در امورات ماده عالم جاریه، هم در امورات معنوی عالم جاریه، هم این قاعده جاری در عالم ملک و جاری در ملکوت عالمه. به دو تا مثال دقت کنید. در سوره ولعصر خداوند عالم با تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر، همون اول سوره خداوند عالم قسم یاد کردند. با این که دعب الهی اینه که قسم یاد نکنن، اما اونجا که خداوند عالم قسم یاد میکنن برمیاد آنقدر کلام در دید الهی با اهمیت که خداوند با قسم کلام را شروع کرده، ولعصر قسم به عصر. بعد فرمودن ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران. عزیزان که فن ادبیات عرب را بلدن میدونن در این کلام سه تا تأکید وجود داره که خداوند عالم بعد از تأکید قسمی سه تأکید بعدی آوردن: انسان در خسرانه. حالا وجود انسان در خسران، اگر انسان بنا از این خسران در بیاد چه باید بکنه؟ در ذیل آیه راه خروج از خسران را بیان میکنه. چهار تا نکته رو به عنوان چهار تا عاملی را که اگر کنار هم جمع بشن یه علت تامه درست میکنن و این علت تامه باز خروج از وادی خسرانه برای ما بیان میکنن. الا الذين امنوا، باید دنبال ایمان بریم، و عمل صالحات، باید دنبال عمل صالح بریم، و تواصوا بالحق، باید همدیگر به حق توصیه و سفارش کنیم، و تواصوا بالصبر، باید همدیگر به صبر و استقامت توصیه کنیم. اگر این چهار تا عامل کنار هم جمع بشه، گوهر ایمان بیاد، گوهر عمل صالح بیاد، تواصی به حق بیاد و تواصی به صبرم بیاد، اگر این چهار تا کنار هم جمع شد یه علت تامه درست میکنه که انسان بتونه به برکت این علت تامه از وادی خسران بیرون بیاد. چون خداوند عالم در بیان خروج از وادی خسرانه هر چهار تا موضوع موضوعیت داره. کسب ایمان باید انجام بگیره، عمل صالح باید انجام بگیره، تواصی به حق و تواصی به صبر باید انجام بگیره تا در کنار هم علت تامه درست کنه، اون مقصود نائل بیاد. یه مثال. مثال دوم، اگر بناد به دست ماها برگه فلاح و برگه نجات عنایت کن، ما چه باید بکنیم؟ آیه آخر سوره آل عمران علت اون کار دست ما بیان میکنه. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان. از همون اول خطاب مزیقه، یا ایها الناس نفرمودن، یا ایها المسلمون نفرمودن. خطاب من اول الامر مزیقه، با افراد با ایمان داره صحبت میکنه، اونایی را که به عمل به واجبات مقیدن، به ترک حرام مقیدن و دل را به گوهر باور نشوندن. با شما دارم صحبت میکنم، اگر بناد این ایمانتون در جانتون بمونه تا دم مرگ، وقتی بناد به اونور عالم وارد میشید با گوهر ایمان وارد بشید، چهار دکان را حتما باید انجام بدید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این یک، و صابروا، این دو، و رابطوا، این سه، و تقوا الله، این چهار. این چهار کار باید انجام بشه، لعلکم تفلحون، امید است که برگه فلاح و نجات به دست شماها بدند. اون کلمه اصبروا همون اول آیه، یعنی باید در مشکلات صبر کنید. به کی؟ بدون رنج گنج دادن تا به من و تو بخوان بدن. مقام ایمان، مقام صلاح کار ساده ای نیست، مشکلات می طلبه. اگر بناس ماها به اون جنج ایمان صلاح دست پیدا کنیم، تحمل مشکلات می خواد. ولذا اصبروا، در مشکلات صبر کنید، استقامت کنید، طاقت بیارید. و صابروا، اگر خدا بیدارت کرد باید دیگران بیدار کنید. اگر انسان عالم شد، زکات علم نشر علمه. اگر انسان دارای غنا و ثروت شد، زکات ثروت انفاقه. اگر خدا به کسی زیبایی داد، زکات زیبایی عفت عفافه. اگر خدا به کسی شجاعت داد، زکات شجاعت جهاد فی سبیل الله. اگر خداوند عالم صابرت کرد، زکاتش هم صابر ساختنه. خدا بیدارت کرد، خامونده ها رو بیدار کن. خداوند تو را صابرت کرد، ضعیف ها رو مقام صبر اعطا بکن. و صابر همدیگر رو به صبر توصیه کنید. این دو. سوا و رابطه با امام زمانتون مرتبط بشید. ماها در این عالم تا امام ظهور نکنه تنهاییم، بی سرپرستیم در امور ظاهری. باید دست امام است بیاد بالای سرمون، باید مشمول دعای امام زمان سلام الله علیه بشیم. و لذا رابطه با امام زمان ارتباط برقرار کنید، ارتباط معنوی در جانتون ایجاد بشه تا عنایات خاص حضرت بیاد بالای سرتون. و تولا، از گناه بپرهیزی. تمام نکبت ها از قبل گناهه. اگر گناه بیاد، هم دنیای انسان برباد میره، هم بعد مرگ انسان برباد میره. تولا، از خدا بترسید. اگر این چهار تا کنار هم جمع شد، هم اصبرو درست شد، هم صابرو درست شد، هم رابطو درست شد، هم اتقوا الله درست شد. اگر این چهار تا کنار هم آمد، چهار تا عامل کنار هم یه علت تامه درست میکنه. لعلکم تفلحون، برگه فلاح و نجات به دست شما میدن. که اگر این برگه را دادن به دست کسی، زمان مرگ به بعدش زمان عزت و راحتی و آقایی اوست. با این دوتا مثالی که عرض کردم تو بحث خودم وارد بشم. اگر انسان در وادی گناه داره قدم میزنه، چشما به دنبال گناه میگرده، اگر زبان باز شد، از این زبان دروغ، غیبت، تهمت، گناه صادر میشه، یا دست طرف گناه بلند میشه، یا پا طرف گناه حرکت میکنه در یه قالب کلی، اگر ما به گناه اقدام میکنیم، چه عاملی در جان ما هست که ما را اقدام به گناه میده، به گناه اقدام کنیم؟ دو تا عامل را بررسی کردیم. عامل سوم، عامل صفات رذیله است، که این عامل اونقدر قوی است، اونقدر خطرناکه، اونقدر این عامل مهمه. اگر انسان به پای کار نباشه، بینی بین الله بعید ایمان جان سالم بخواد به در ببره. عزیزان که در بحث آیات روایات اطلاع دارن میدونن من چی عرض میکنم. اگر یک مطلب در دید خدا مهم باشه، یه تأکید میاره. مطلب مهمتر به خود دو تا تأکید میاره. باز مطلب خداوند سه تا تأکید میاره. به مقدار اهمیت مطلب خدا تأکید میاره. اگر مطلب خیلی بالا، خدا قسم یاد میکنه. به تعداد قسم ها میبینیم مثلا در دین خدا چقدر مهمه. شما در تمام آیات و روایات فقط یک جا دارین که خداوند عالم 11 بار قسم یاد کردن و فرمودن و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. تمام این واقعها اول آیه همه واقع قسمه. خداوند 11 بار قسم یاد کردن. بعد از 11 بار قسم یاد کردن، دو تا جمله ما بعدن فرمودن که در هر جمله چندین تأکید آن فرمودن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. هر کی تهذیب نفس کرد و و سفاد رزینه رو از جانش بیرون برد، این اهل نجاته. و هر کسی را که این کار انجام نداد، با سفاد رزیل مبارزه نکرد، از جانش بیرون نبرد، این حتما اهل هلاکته. با 11 بار قسم و چندین تأکید بعد این قسم ها 2 جمله فرمودن: اگر تهذیب نفس نکنیم یقینا اهل هلاکت، با 11 بار قسم. اگر تهذیب نفس بکنیم یقینا اهل نجات، اونم با 11 بار قسم. ما هیچ در روایات آیات نداریم که خدا 11 بار برای یک امری پشت هم دیگه قسم یاد کنه. از این برمیاد مطلب بینی بین الله ساده نیست. من 2 آیه را کنار هم براتون میذارم، اهل دقت این 2 آیه را با هم یه قیاس کنن ببینن کدوم آیه قوی تره. یه دونه آیه در خطر شیطان و وسوسه شیطانه، یه دونه آیه در خطر نفس اماره و حیله و مکر نفس اماره است. اما آیه مال شیطان در سوره نساء هست، آیه مال نفس اماره در سوره یوسفه. عزیزان جدن دقت کنن، این دوتا رو با هم یه قیاس کنن. آنجا که بحث شیطان و مکر و حیله شیطانه می فرماید: ان کید شیطان کان ضعیفا. من تو جلسه افراد مختلف تشریف دارن، تو بحث ادبیات عرب نمیخوام برم، فقط اجمالا عرض کنم در این آیه 5 تا تأکید وجود داره: مکر شیطان ضعیفه، حیله شیطان ضعیفه. اینجا خود را خیلی معطل نکنید. شیطان مکر میکنه، شیطان حیله میندازه، اما حیله خیلی کاربرد نداره. اینجا خود را معطل نکنید، با 5 تا تأکید مکر شیطان ضعیفه. اما همین قرآن شریف که با 5 تا تأکید مکر شیطان را ضعیف و خیلی کم برد مطرح میکنه، وقتی به سوره یوسف میرسه: ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. 6 تا تأکید سنگین اونجا داره که نفس اونقدر خطرناکه، اونقدر خطرناکه، اونقدر خطرناکه، فقط یک عامل میتونه از این خطر ما رو در ببره. اون یک عاملم رحمت الهیست. اگر رحمت خدا بر انسانی نازل شد، اون رحمت نجات میده. اهل دقت دقت کنن، نفرموده ان النفل امانتون به سو الا نماز شب بخونی، الا جمع کنه هر هفته جمع کران بری، الا هر روزی حرم بری، الا حافظ قرآن باشی، الا نماز اول وقت رو از دست ندی. اینا رو مطلقا نگفتن، الا خدا رحمت کنه. چرا؟ برای اینکه اگر رحمت خدا بر ما نازل نشه و دست عنایت حق بالای سر ما نیاد، همون نردبانی را که برای اهل معنا نردبان اوج بود، همون نردبان نردبان سقوط میشه. به مثال دقت کنید، نماز شبی را که در قرآن به تعبیر مقام محمود آوردن براش، نماز شبی را که نردبان اوج هر اهل معناییه، شما از صدر اسلام بیان تا الان 1 نفر به من نشون بدید اهل معنا بودم، اهل سیر و سلوک الهی بودم، اهل کشف و شهود بودم، به این مقامات رسیدم، اما منهای نماز شب. شما 1 نفر سراغ ندارید. هر کسی به هر مقام معنوی که دست پیدا کرده، نماز شب نردبان اوج و سکوی جهش او بوده. حالا همین نماز شب، آدم نماز شب میخونه، 1 ماه 2 ماه نماز شب میخونه، یه حال خوشی هم داره، در دلش هم یه عشق و آهی هم داره، بعد 1 ماه 2 ماه این فکر به ذهنش میاد: آری وقتی همه در خوابن ما یکی بیداریم، وقتی همه را خواب گرفته ما یه حال هوا بعد خودمون داریم. این نماز شب عجب اومد، با عجب محکم با کله میخوره زمین. نماز شب خونده اما عجب گرفته ساقط شد، همون که نردبان عجب بود شد نردبان سقوط. و اونقدر نفس اماره قویست که میتونه نردبان اوج و نردبان سقوط کنه. سکوی پرش رو سکوی سقوط انسان قرار ده. الا ما رحم ربی. نماز شب باید خون، انس قرآن باید گرفت، حرم باید رفت، جمکنان باید رفت، نماز اول وقت باید خون، در حد توان از گناه باید پرهیز کرد. اینا همه اینا جمع بشه که اگر اینها جمع شد و رحمت خدا نازل شد، اون رحمت نجاتت میده، نه اینا. الا ما رحم ربی. و خطر بینی بین الله، عزیزان شوخی نیست، و خطر از کم نگیرید. وحدی خدای عالم 11 بار قسم یاد میکنن، بعدن 2 جمله ما بعد میفرمان، در هر جمله چندین تاکید دارن که اگر تحذیب نفس کردی جان سالم به در بودی، و الا حتما اهل هلاکتی، که خدا بی خود تاکید نمیاره. شما در سوره ابراهیم آیه 22 اونجا انشاءالله بعدا این آیه نگاهی بندازن. زمینه آیه اینه: وقتی فردای قیامت که شد، اهل جهنم رفتن به جهنم و اهل ایمان رفتن درون بهشت. اهل جهنم درون جهنم میگن خدایا اگر ما گناه کردیم شیطان باعث شد، باعث و بانی ما شیطان بود، خدا را گناه را از ما بگیر، به گردن این باعث و بانی بنداز، از جهنم ما را در بیار. شیطان در اون جهنم با اهل جهنم مهاجه میکنه، از مهاجم برمیگه، مهاجهش درسته، به حق مرزا محکوم میکنه. آیش اینه: و قال شیطان، شیطان میگه، کی میگه؟ لما قوی الامر، وقتی کار تمام شد، اهل جهنم رفتن توی جهنم، شیطان به اینا میگه، آی جهنمی ها، ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده هایی داد، خدا هرچی وعده داد همه هم به حق بود. انبیا اومدن با ایجاد حرف و جا انداختن، ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده داد، وعده هاش هم حق بود. و وعدتکم، من شیطان به شما وعده دادم، و اخلفتکم، همه هم دروغ میگفتم. خدا وعده داد، وعده به حق، من وعده دارم، وعده به باطل. و ما کان لی علیکم من سلطان، من شیده بر شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط شما را دعوت به گناه میکردم، همین، فلانجا رو ببین، فلانجا برو، فلانجا نرو، اینو بگو، اونو نگو، فقط دعوت به گناه. و ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط شما را دعوت به گناه میکردم، فاستجبتم لی، شما دنبال کار رو میگرفتید، فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید، و لومو انفسکم، خود را ملامت کنید. از این آیه برمیاد که شیطان مهاجه میکنه، همه را عبدن محکوم میکنه، و خدا مهاجه را قبول داره، لذا بعدم ردش نمیکنه. خب زاد خطاب، خدا وعده داده، وعده به حق، من وعده دادم، وعده باطل. چرا دنبال وعده من آمدی، دنبال وعده خدا نرفتی؟ بس خودتو خراب بود، چرا منو بهانه میکنید؟ این خطر نفس ما که بین الله شوخی نیست. و لذا اگر انسان اقدام به گناه داره، یک عامل قوی او طغیان نفس اماره است، که این طغیان نفس اماره در شکل گناه خود را نشون میده. خب من یک نکته به عزیزانم عرض کنم، اگه میگم شما با این جمعیت کار ندارم، من برای شما اینی، شما این نوعی ماهای یه مشکل ما اینه که اصلا به کدوم گناه مبتلا هستیم تو فکرش نیستیم. آیا گناهان ما زبانیه؟ گناه ما چشمیه؟ گناه ما خطرات حرامه؟ گناهان ما قلبیه؟ گناه ما لقمه و غذای؟ به کدوم گناه مرتبط؟ تو فکر این موضوع ما نیستیم. و اگرم یه انسانی در این فکر هست که گناه را شناسایی کنه به کدوم گناه مبتلاه، کمتر در این وادی هستیم که دنبال علت این گناه بره که این گناه چرا در ما ایجاد میشه. اگر انسانی غیبت کردن عادتشه چرا غیبت میکنه؟ انسان که چشمات دنبال نامحرم میگرده چرا دنبال این مصیبت و این گناهه؟ علت یابی نداریم. اگر سرمون درد بیان یه دکتر میریم، دارو استعمال میکنیم. اگر سردن خوب نشد دکتر بعدی، دکتر پنجام دهم اونقدر میریم تا این بیماری مشکل ما حل بشه. بینی بینن، حالا به شما میگم، بینی بین الله، چند تا مو درد دین داشتیم، مشکل گناهونمون رو پیدا کردیم، دنبال این دکتر اون دکتر معنوی، آقا من یه همچین مشکل اعتقادی استفاده رزیدی من دارم چیکار باید بکنم؟ من دنبال نیستیم ماها، و دنبال نیستیم امسال من این سال قبل من، سال قبل من این سال قبل تن من در طول سال خیلی خیلی کار کرده باشم خرابتر نشده باشم، اما بالا رفتن پیشگهش تو علتیابی ماها نداریم. حالا به یه مثال دقت کنید تا مطلب بهتر جا بیفته. به عنوان مثال در علم اخلاق مسلم کردن که از علتهای بسیار مهم در بحث غیبت کردن صفت رذیله حسادته. اصلا یه سؤال، چرا گفتن در روایت الغیبت و اشد من الزنا، از زنا بالاتره؟ شیطان به من و شما نمیگه به نامحرم نگاه بکن، به من و شما نمیگه دست به نامحرم بدن یا نعوذ بالله با نامحرم زنا کن، ما این کاره نیستیم. ما شیطان ما را به عملی را که انجام نمیدیم اصلا توصیه هم نمی کن، اون حرف ها علکی هدر نمیده، یه حرفی خریدار براش نباشد به ماها نمیگه، حرفی خریدار باشه به ماها میگه، به من آقا برو زنا بکن، ما این کاره نیستیم. ما چیکار میکنه؟ میگه آقا برو حرم، نیمه شب حرم برو، نماز شب هم بخون، زیارت هم بکن، دم و جماعت هم برو، قرآن هم بخون، بعد تقریبات هم بخون، بعد هم ذکر بگو، همه کارا یک ثواب عظیم نورانی جمع بکن، از حرم داری میای بیرون بگه فلانی چه فلان کار انجام داده بی خود بوده، یه غیبت بکن، آنچه کردی همه را عدم باد فنا کنی، از این راه وارد میشه. حالا چرا غیبت اشد من از زنا شد؟ خب زنا اون عمل کسی، اون عمل شنی، چرا غیبت اشد شده؟ همین سؤال از امام آیا بر رسول الله چرا الغیبت و اشد من از زنا؟ امام فرمود چون در زنا دو نفر هر دو کثیفن، به یک کار گندی هر دو راضین، اونم راضیه اینم راضیه، دل به یک کار گندی میزنن، اما در غیبت کی حاضره 50 سال آبروشو با دو تا کلام به باد فنا بده؟ کی حاضره؟ همه شما در این جمع حاضر بمیرید اما با عزت، کسی با آبرو تو ور نره. غیبت یعنی آبروی 50 سال مسلمانی را از بین بردن، 50 سال با آبرو زیست، با دو تا کلام با مخ بزنی زدن. عزیزان دلم این روایت رو به ذهنتون بسپارید، روایت داره قال الله تبارک و تعالی، خداوند این حدیث قدسی است، خدای عالم فرمودند من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، اگر انسان به یک مؤمن اهانت کرد با من خدا اعلان جنگ داد. مطلب شوخی نیست، اعلان جنگ با خدای عالم. مگه روایت نداره المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن از کعبه هم بالاتره؟ این حرمت مؤمن. غیبت یعنی جنگ با خدا، حرمت از کعبه بالاتر رو زمین زدن، مسلمانی بعد 50 با خاک مساوی کردن، نشوخی نیست. خلاصه چرا غیبت میکنه؟ علت غیبت کردن چیه؟ خوب عزیزان دقت کنن، در علم اخلاق مسلم کردن علت عمده غیبت کردن صفت حسادت. فلانی از من زیباتره، فلانی از من علمش بالاتره، فلانی از من با اعتبارتره، توی جلسه که میاد خیلی احترامش میکنن، اونجوری منو احترام نمیکنن. این با نفوذن حرفشو میخرن، منو نمیخرن. این بین مردم محبوبتره، من اونجور نیستم. در یک کلام، چیزی او دارم که من ندارم، نمیتونم ببینم که او داره من ندارم، غیبت میکنم، با مخ به زمینش میذارم. پس علت غیبت حسادتی. حالا اگه بنده بخواه از این مشکل در برم، دیگه زبانم به غیبت کردن باز نشه، به حسادت کار نداشته باشم، فردا غیبت نکنم، امروز دهنتو بستی فردا غیبت میکنی، فردا بستی پس فردا غیبت میکنی، این هفته به پا هفته من غیبت، این ما به پا ماه بعد. چرا؟ چون عامل در جانت هست، عامل باید بزنی. و تا انسان با صفت حسادت برخورد نکنه و این صفت رو از جانش نکنه، عامل که هست تا عامل باقی، انسان در معرض خطره. پس کسی را که دندونش درد میکنه یه مرز مسکن میخوره، مسکن خورده، الان دندون درده ساکت شده، اما الان مسکنه، دو ساعت بعد اثر قرصه میره، دوباره دندون درد شروع میشه. هی مسکن بخور، دو ساعت آرام، با دندون درد شروع. چه دندون درد حل میشه؟ باید دندون درد رو معالجه کنی، آدم باید دندون سازی این پوسیدگی رو حل بکنه، باید ریشه ای کار حل بشه. مسکن مسکن موقتیه، بنده زبانم رو ببندم، به خدا فشار بگیرم که غیبت نکنم، الان غیبت نکنی فردا دوباره غیبت میکنی. که از شن غیبت جانم در میره، باید عامل رو باید بزنم، حسادت از جانم باید بری بیرون. اون که رفت بیرون، اصلا حسادتی در جانم نیست که تحریکم کنه، زبانم رو به غیبت کردن باز کنه. باید با علتها برخورد کرد، برخورد با معلوم موقتیه. فرضا اگر بناد از شر گناه جان سالم به در بذاریم، اگر خودمون خبره فهمیم که خودمون، اگر نه یه خبره فهمیم آقا من یه همچی گناهی دارم، من این گناه به کدوم صفات رذیل منتهی میشه، اون صفات باید بررسی میشه، اونجا باید زده بشه. وقتی عامل از بین بره، دندون پوسیدگی داره، اگه پوسیدگی برطرف شد، دیگه آدم دندون درد داره، دیگه به قرص هم دیگه نیاز داره، از قرص باید بخوره. فرداد المؤمن یغبت ولا یحسد، مؤمن غبطه میخورد اما حسادت نداره. بین غبطه با حسادت فرقش چیه؟ در غبطه خدای او عزیزه، نوش جونش، خدای منم عزیز کن، خدا او با نفوذه، خدا به منم نفوذ بده، خدای او محترمه، خدای منم با احترامم بکن، خدا اون دانه نوشه جان، خدا به من هم عنایت کن. این غبطه مؤمن غبطه میخوره. حسادت چی؟ خدا یا از او بگیر به من بده، او را ذلیلش کن من عزیز کن، او را از اعتبار بنداز منم معتبر کن، او را خانه خراب بکن بر خرابی خانه او خانه منو بنا کن. مؤمن اینجوری نیست. یغبت غبطه میخونه ولا یحسد، حسادت تو کار نداره. یه عزیزیه، من بگم کیه؟ او را همه او را میشنسید، از معارف قومه. در زمان طلبگی یه بار دیدم که یک حسادتی منو گرفته، یه رفیقی در حجره ما به او کمتر میخوند بیشتر میفهمید، ما بیشتر میخوندیم کمتر میفهمیدیم، دیدم داره حسادت منو میگیره. ببینید آدم بخواد دنبال درد دینش بره، از این نکبت خود را در بیاره، باید با خودش کار کن، این حرفو شوخی نیست. دیگه داره من حسادت میگیره منو، اگه بخواد این تو دم ریشه بندازه بعد گرفتارم میکنه. میگه دو سال تمام هر روزی دو رکعت نماز خونده، خدایا این آقا را توفیق بیشتر بده، خدایا موفق تنش کن، ذهنش را بازتر کن، او را در عین بیشتر یاری که خدا به ما هم بده. دو رکعت نماز دو سال تمام هر روز خوندم، دعا براش کردم، بعد کار چه شد؟ بعد یه مدتی آنچنان این آقا روش کرد که او به گرد این نمیرسید. خدا عنایت میکنه. علامه بحرالعلوم، کسی را که جدا بحرالعلوم دریای علوم بود، به مذاهب عربه هم آگاه بودش. خدمت امام سلام الله علیه به کرات هم مشرف میشد. یک انسان از نظر علمی بالا به مذاهب عربه هم مشرف بود، خدمت امام زمان هم میرسید، از همه ابعاد بالا. دن یه روزی سر درد داره، هی دست میگه میخنده، هی دست میگه میخنده، آقا که ممنون امید خیلی شادید، اما درسته خیلی با شادیش چیزی بود. همون 10 سال قبل در خودم یک سمت رزیله دیدم، با خودم کار کردم، بعد از 10 سال تازه امروز از جانم کندم اونو، خوشحالی من مال اینه. نه باید با خودش کار با خودش بکنه، و الا مفتهی کسی در نمیره. خاطر جمع باشید، انسان پادوی پوست خربوزه داره، هر آن شد کلفا زمین بخوره. باید برین دنبال درمان. یه روز بکنیم بخونم روایت و یه سلامات هم بفرستید. وجود اثر پیغمبر اکرم با جبرائیل با هم کنار هم بودن، یه صدایی بلند شد. جبرائیل صدا مالی چی بود؟ حالا پیغمبر میدونه ها، میخواد بپرسه، جبرائیل بگه، بعد برای ما ها نقل کنه که اینجور صحبت اینجور گفتن. ولی پیغمبر اکرم برای تمام عالم وجود اشراف داره و تمام عالم در تحت اشرافی علمی پیغمبر اکرم. اگه اینو دقت کنید، در تمام عالم وجود فقط یک چیز بر پیغمبر مخفیه، اونم کنه ذات الهی و سلام. خدای عالم بی نهایته، پیغمبر محدوده. چون بی نهایت در محدود نمی گنجه، فقط این یه دونه مطلب پیغمبر آگاه نیست، والا در تمام عالم پیغمبر اشراف علمی داره. جبرائیل صدا مالی چی بود؟ یا رسول الله، یه سنگی رو تو جهنم پرت کردن، بعد از 70 سال این سنگ خود به ته جهنم. این صدا مال اون صداست. این ظاهر داره، ظاهرش چیه که چند جهنم عمیقه، یه سنگ رو بندازن به 70 سال به تهش میرسه. این ظاهر روایت. اما امام امت یک توجیه خیلی زیبا فرمودن که مراد از سنگ و جهنم و ته جهنم این سنگ معمولی که سنگ رو بندازن تو راه بیاد بعد 70 به ته جهنم برسه، این مراد نیست. پس مراد چیه؟ که مراد اینه، یه یهودی بود 70 سال و دنیا اومد، 70 سال مسیرش مسیر جهنم بود و دل سنگ او آیات اثر نکرده، امروز مرد به جهنم وصلش کردند. مراد اینه، دل سنگ اینا که 70 سال تو مسیر جهنم بود. عزیزان شما همه تو به حمدالله میدونیم، من در خطر دارم بیان میکنم، من صفات رزیله اونقدر خطر بالاست که انسان بیمار نمیدونه بیماره. یه وقت سر بنده درد میکنه، دست بنده درد میکنه، کمر بنده درد میکنه، محل درد کجاست مشخصه. صفات رزیله اونقدر خطر بالاست، انسان بیماره نمیداند که بیمار. آقا تو متکبری، میگه خودت چه توهین میکنی، خودت متکبری. آقا شما حریص، میگه خودت حریص، چه توهین چرا میکنی. تا مشکل اعتقادی دارن، 70 سال تمام راه انحرافی نفته، حالیش نیست. آقا این راه باطله، این وادی وادی کفر، وادی وادی شرکه، اصلا قبول نداره، مسیر باطله. اونقدر خطر بالاست، انسان به تمامی وجود آلوده است، اما نمیداند که آلوده است. کی میفهمه؟ وقتی دم مرگ فرا رسید، از دیدار پرده ها رفت کنار، عالم غیب شد عالم شهود، حجاب ها رفت کنار، تازه آخر خط میفهمه که 70 سال عوضی رفته. خطر اینه. یه بند خدایی بود دم مرگ خود تلقینش کنن. آقا اینا شوخی نیست، شوخی نیست بینی بین الله. اول از امام امت براتون بگم، امام امت رحمت الله علیه در بحث اخلاق می فرمودند، انسان اگر حب دنیا از دل بیرون نکنه و خود را نسازه، دم مرگ میاد ملک الموت میاد بالای سر، خواهد جان او را بگیره. یه نگاه میکنه به ملک الموت، میگه من 70 سال جون کندم، بخواهی همچی میزی تختی ماشینی منزل تهیه کردم، تو را با یه جان کندن از 70 سال زحمت من محرومم بکنی؟ بغض ملک الموت تو جان او میاد. این را من میگم این کلام امام امت، خوب دقت کنید، بغض ملک الموت به جانش میاد. اما یه نگاه میکنه که ملک الموت که من خدا مأموره، علی ابن ابی طالب امر به ملک الموت میکنه که ملک الموت جان او را قبض کن، لذا ملک الموت خود مأمور فرمانده او علی ابن ابی طالب. یه نگاه به علی، علی جان تو میخوای بعد 70 سال زحماتم از این دسترنج منو محرومم بکنی؟ با بغض علی اون حال بهش دست میده، بغض علی به دل اون میاد. بعد یه نگاه که به خود علی هم که مأموره، خدای عالم به علی فرمان میده، با بغض خدا از دار دنیا میره. یه دونه حب مال از جان نکندن، اول بغض ملک الموت میاره، بعد بغض علی ابن ابی طالب میاره، بعد بغض خدا، خدای من 70 سال عمرم صرف این منزل و پول و ماشین کردم، من از محبوبم جدا کنی، با بغض خدا از دار دنیا میره. 70 سال نماز خونده، روزه گرفته، قرآن خونده، این در اون در زده، اما با درون خودش کار نداشته. اون نکته درون، اون ظلمت آخر کار بیدینش میکنه، از دنیا او رو میبره. خطر اینه. یه بدبختی دم مرگ میگفت که من دارم از دار دنیا میرم، دو چیز برام حل نشد، یکی خدا عادل یا نه برام حل نشد، دوم حق با علی یا با عمر برام حل نشد. اینه گفته به درک واصل شد. بنابر خدا نقطه آخر هم من تایی، حالا فردا میریم در درمان این، حالا ما تازه فرد گفتیم علت چیه، معلول چیه، حالا انشاءالله فردا میریم براتون در درمان این علت. اگر انسان بخواد با صفات رذیل مبارز کنه، کانال ورود چیه، انشاءالله فردا براتون عرض بکنم. من یه بند خدایی بود دم مرگ، حالا که دارم میگم شاید در هر مثلا 100 میلیون نفر یک مورد بیاد جلو، 100 میلیون نفر یکی بیاد جلو. در مرگ بود که آقا ما تلقینش کنیم، گفتن بگو اشهد الله اله الا الله، گفت اشهد الله اله الا الله، گفتن بگو اشهد ان محمد رسول الله، گفتن بگو اشهد ان محمد رسول، تا اینجا رو گفته، گفتن بگو اشهد ان علی جان ولی الله، هم گفتی که نزنید منم نمیگم، یعنی چه ابو اشهد ان علی جان ولی الله، چه میگه نزنید منم نمیگم، خدا این چی میگه، ما چی میگیم بهش؟ خداوند به این بدبخت عنایتی کرد، از اون حال سکرات به حال دنیا برگشت. این شد در 100 میلیون یک مورد بیاد جلو، انسان به یه جا برسه، از دیده ها پرده ها بره کنار، آثار عالم آخرت مشهود بشه، ما دنیا برش گردونن. این خیلی خیلی کمه. حالا این چه کار کرده برش گردوندن نمیدونم. حالت عادی آمد گفت فنده ها، یه چیز عجیب ما ازت دیدیم، گفتیم شهادت بده، دوتا اول دادی، سومی دم علی ابن ابی طالب نظر نمیگم چی بود گفتی؟ که این ساعت بالای سرانه یا بش کن یا بفروشی، و چه ردی به ساعت شما داره؟ که من به این ساعت خیلی علامت بودم، علاقه عجیب به این ساعت در من وجود داشت، تا گفتی بگی اشهد ان علی جان ولی الله، شیطان برام زاست با یه چوب دستی، گفت اگر بگی علی ولی خدا من این ساعت رو میشکنم. من به اون میگفتم نزن منم نمیگم، به اون میگفتم آقا تو نزن ما نمیگیم. به این حب به مال، حب به دنیا نمود نداره، کمدن سردر من بدونم، من میاد میاد تا نفس آخر اونجا گریبانگیر میشه. اگه این بدبخت به حالت میرفت، به حضرت امیر به ولایت شهادت نمیداد، کجا جهنم جاش بود؟ شهادت به ولایت نیاد، نه اون رسالت، نه از اون میپذیر، نه اون خدایی رسید، همه عبدن میشه باطل. اونجا زد به بخل و اون به ریشه جان اون. خطر اینه. حالا انشاءالله فردا عرض میکنیم، در همین وقت انشاءالله وارد میشیم دنبال علتیابی می که چه کار میکنیم. از سفاد رزیله جان سالم بدردیم، اصلا چرا سفاد رزیله طغیان میکنه؟ این تو علتون که انشاءالله می مردم باز میکنه میشه. یه صلوات بلند بفرستیم. یه جمله کوتاه این شده عرض کنم، مردم شما رو به فیض میرسونن. اینی که دارم میگم بله، اون شاعر معاصر آقای حسانه که از قول علامه امینی نقل کرده. علامه امینی که خیلی به ولایت خدمت کرد رحمت الله علیه، آخر عمره بر بستر بیماری افتاده بوده، وقتی نام علی می اومد تمام قد تو بستر بلند می شد، احترام می کرد، بدن دراز می کشید. اینجور به ولایت این بنده خدا احترام می کرد. از قول علامه امینی دارم نقل می کنم، ناقلم آقای حسان چهار معروفه. امام سجاد که آمدن برای شام، آیا در رسول الله شما کربلا بودید؟ فرمودن آری. باباد حسین را کشتن بودید؟ فرمودن آری. علی اکبر را، علی اصغر را، عباس و قاسم و اون و جعفر همه را بودن؟ بله آری، من بودم. من خیمه را آتش دادن؟ من بودم. عمه جان شما زینب را زدن؟ من بودم. به اسارت بردن؟ من بودم. تمام همه را من بودم، همه را بودم من. ولی یه سال آخر، آقا از اول شروع کربلا تا شام در دید شما کی از همه مظلوم تر بود؟ سال خوبیه. آیا علی اکبر بود؟ آیا علی اصغر بود؟ آیا زینب کبرا بود؟ ابا عبدالله خودت بودی؟ کی بودن؟ کی مظلوم تر بود؟ تا این جمله به امام سجاد گفتن، آقا سجاد دو زانو نشست، دست به زانو زد، با حال گریه فرمود به خدا از همه مظلوم تر جدم علی ابن ابی طالب بود. سال از چی کرد؟ اما از چی داره جواب میده؟ دیگه از اول کربلا تا آخر شام کی مظلوم تر بود؟ دیده من لا، از همه مظلوم تر جدم علی ابن ابی طالب بود. چرا؟ برای این که اگر فند علی را دونیم نمی کردن صد حسین بریده نمی شد. اگر سیلی به زهرا نمی زدن که زینب کبری تازیانه نمی زدن. اگر در خانه زهرا را آتش نمی دادن که خیمه ها را آتش نمی دادن. اگر دستان علی را نمی بستن که تناب به گره مسجد نمی نفتن. تمام مال علی ابن ابی طالبه. اون آقای مظلوم عالم غریب بود که غربت آمد تا به ماها رسید. اونجا او غریب تر بود. این نامرده آمدن یه زنجیر انداختن و همه رو به یه زنجیر بستن، سر زنجیر رو به گردن امام سجاد انداختن، ادامه رو به دست پای بچه انداختن، اینا رو حرکت دادن. این خدا لعنت کنه. یه تعبیر امام سجاد سلام الله علیه داره، این نامسلمان از کافر بدتر، حسین و طوری کشتن که امام فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن اینجور حتی حیوانات وحشی را هم نکشید. اون با حسین یه همچین کاری کردن. خدا لعنت کنه. تناب به گردن امام سجاد انداختن، دنبال به پای بچه ها بستن. اگر امام سجاد مراعات بچه ها رو میکن که آرام آرام